24
یک دقیقه
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت هاست. دانشمندان علوم شناختی ذهن انسان را شبکه‌ای پیچیده می‌دانند که اطلاعات را دریافت، نگهداری و بازیابی می‌کند و می‌تواند آن را تغییر شکل یا انتقال دهد. عملیات فوق را پردازش اطلاعات و این الگو را رویکرد پردازشی می‌خوانند. از دید علوم شناختی ذهن را می‌توان با تساهل همچون نوعی رایانه دانست. خروجی های این پردازش می تواند گفتار یا رفتار حرکتی باشد. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتان ما را بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. سلام، صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. آقای دکتر هادی البرزی، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای محمد رضا محمدیان، کارشناس اقتصادی هستند و قرار است راجع به بازار و نابازار در حوزه شناختی صحبت کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام خدا. با سلام به بخش گفتگویی برنامه ساعت 24:01 خوش آمدید. جناب آقای محمد رضا محمدیان، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سروران ارجمند و مخاطبین محترم رادیو.
خیلی ممنونم از حضورتون. و مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم آقای دکتر البرزی خدمت شما آقای محمدیان و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. موضوع برنامه ما بحث بازار و نابازار در حوزه شناختی هست. آقای محمدیان، در حوزه اقتصادی چه اتفاقی داره میفته که اون چیزی که در واقعیت هست با اون چیزی که در مخاطب شناخت ایجاد میشه معمولا تفاوت وجود داره؟
خدمت شما عارضم که ما یه تعریف عمومی از بحث اقتصاد داشته باشیم. اقتصاد زنجیره‌ای از اجزا و ارکان اقتصاد خرد و کلان رو تشکیل میده که دارای یک وابستگی و پیوستگی عمیق با همدیگه هستن که این زنجیره عملاً از ابتدا تا انتها اقتصاد خرد و کلان را تبدیل به یک مسیر اقتصادی میکنه که در این مسیر اقتصادی در هر قسمت از این اجزا و هر قسمت از ارکان اگر دچار نقص و یا مشکلی بشیم، در انتها اون فعالیت اقتصادی و اون عملکرد اقتصادی دچار مشکل خواهد شد.
بله.
در این بخش ما اگر قرار بشه اقتصاد خرد رو به صورت عمومی تعریف بکنیم، هر آن چیزی که در فعالیت‌های روزمره من و شما و سایر مجموعه‌های حقیقی و حقوقی در واقع تعریف میشه، اینها رو به عنوان اقتصاد خرد تعریف میکنیم و هر آن چیزی که تصمیم‌گیری کلان کارگزاران و سیاستگزاران هست برای تنظیم سیاست‌های پولی مالی کشور رو اقتصاد کلان تعریف میکنیم. این دو با همدیگه یک زنجیره رو تشکیل میدن که یک وابستگی عمیق نسبت به همدیگه داره. پس در اینجا اگر قرار باشه ما یک مسیر اقتصادی موفق رو طی بکنیم، باید این اجزا در کنار هم دیگه بتونن اون هدف نهایی رو بتونن محقق بکنن.
بله. آقای دکتر داوودی، الان به تعداد آدم‌های کشور ما و دنیا یک شناخت در مورد اقتصاد وجود داره. به هر کسی بگیم تعریفی از اقتصاد ارائه بده، ممکنه تعریفش با اون یکی متفاوت باشه و نوع نگاهش به اقتصاد متفاوت باشه. از زاویه علوم شناختی به این موضوع چجوری میشه نگاه کرد؟
ببینید، حوزه شناختی اقتصاد رو میگه ضمانت بقا برای تسلط. شما هر رقم که اقتصاد رو تعریف بکنید، حالا هم تعریفی های محمدیان فرمودن، هم تعریف های دیگری که وجود داره، در حوزه علوم شناختی میگه ببینید ضمانت بقا برای تسلط من بر شما از کجا نشأت میگیره. البته این نگاه خیلی نگاه مادیگرایانه است به این حوزه ها. من نمیخوام این رو در واقع تاییدش کنم یا بگم خیلی چیز درستیه، اما وقتی وارد حوزه علوم شناختی میشیم میگه ببینید شما ابتدا به ساکن وقتی میخواید مسلط بشید به یک نفر، بالاخره باید از یک حوزه مالی یا ارتباطات تراز اقتصادی شروع بکنید. حتی شما یه نفر رو میخواید دعوت بکنید به یک اقدامی، حتی باید یه نهاری دعوتش کنید، یه شامی دعوتش کنید. این در سنت ما هم وجود داشته، در دین و آیین ما هم وجود داره. اونجایی که پیامبر میخوان بستگانشون رو دعوت کنن به در واقع اسلام، با یک نهاری، با یک سفره این اتفاق میفته. بله. یعنی مجموعه پیچیده ای از ارتباطاتی که روی ذهن اثر غیر ماورایی یا اثر مادی در واقع میذاره، در حوزه علوم شناختی در مجموع بهش میگن پارادایم های اقتصادی با همه تعاریفش. اقتصاد هم به معنی کلان اینجا مد نظر ما هستش، یعنی جمیع رویدادها. در حوزه شناختی اعلام میشه که ما اقتصاد رو باید به چه نحو تبدیلش کنیم به یک ذهنیت مدام و مستمر، برای اینکه افراد برای تسلط بر همدیگه یا تسلط بر گزاره ها یا تسلط بر سازمان ها و مجموعه های مختلف از اون بهره ببرند به میزان توانمندیشون. برای همین اولین سوالاتی که در حوزه علوم شناختی نسبت به اقتصاد مطرح میشه اینه: آیا اقتصاد میتواند ایجاد کننده یک نظم ذهنی باشد برای اقدامات پسینی؟ این سوال اول. سوال دوم: آیا اقتصاد میتواند برهم زننده همان نظم باشد برای اقدامات آفندی؟ سوال سوم: چگونه میشود رابطه بین نظم موجود و بی‌نظمی مهندسی شده یا طراحی شده رو برای مخاطب ایجاد کرد به نحوی که همه ادراک ها، برداشت ها، داشته ها و یافته هاش متأثر از اون بشه؟ یا به تعبیری چجوری میشه مخاطب رو در یک بازار منظم قرار داد، یا چجوری میشه خود مخاطب رو تبدیل به عامل ایجاد نابازار در یک فرایند اقتصادی در یک جامعه کرد؟ خب همه اینها در نهایت یک اتمسفر ایجاد میکنه و اون اتمسفر اینه. علوم شناختی این رو میگه، میگه من چجوری میتونم طراحی مسیری بکنم که مخاطب از طریق اون مسیر که اسمش اقتصادی است، حالا یا موضوعات اقتصادی یا معضلات اقتصادی یا چالش‌های اقتصادی یا مفاهیم اقتصادی در همه ساحات، که جامعه خودش رو از نقطه A به منفی A یا در حالت ایجابیش از نقطه A به نقطه B برسونه. پس خیلی خودمونی تر یا ساده ترش میشه این مسئله: من چیکار کنم که دین و دنیای مردم،
بله،
منبعث از اقتصاد بشود، یا در حالت دیگرش چیکار کنم که مردم بین دین و دنیاشون و اقتصاد به گونه ای تفکیک قائل بشن که اینها رو به جای همدیگه ترجمه نکنند. این حوزه کلان است که در بحث علوم شناختی و رابطش با اقتصاد طراحی میشه و نهایتا به یک جنبندی میرسه، اون جنبندی خود شناختی نسبت به اقتصاد. آیا عزت، اقتدار و توسعه یک ملت باید منتج از اقتصاد باشد، یا اقتصاد بخشی از اون تلقی بشه در حوزه شناختی و دریافتی که یک ملت میتونه در واقع داشته باشه، که هر کدوم اینها به ساحات مختلفی برمیگرده که حالا انشاءالله بحث کنیم.
بسیار ممنونم جناب دکتر داوودی.
شما به دنیای شناختی قدم گذاشته اید و در هوایی تازه نفس می کشید. رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
آقای محمدیان، الان شما اگر بخواید در واقع از حوزه اقتصادی به موضوع نگاه بکنید، اون چیزی که در واقعیت وجود داره به لحاظ اقتصادی در کشور ما با انتظارات مصرفی که ایجاد شده از طریق همه رسانه‌ها، به لحاظ شناختی رسانه‌های معاند بیشتر، من میخوام شما چون کارشناس اقتصادی هستی از زاویه خودتون نگاه بکنید، آیا در واقعیت همینی هست که میبینیم در رسانه‌ها یا یه چیز دیگه ایه؟
ببینید، ما ارکان قدرت رو اگر بخوایم در دنیا تقسیم بندی بکنیم، ارکان قدرت نظامیان بودن، سیاسیون، اقتصاددانان و اقتصادیون. در حال حاضر بحث رسانه و اتاق‌های فکر هم در کنارش قرار گرفته. اینها ابزارهای قدرت هستند، در دنیا تعریف شدن. پس اقتصاد خودش یک ابزار قدرته، اما اینجا ابزاری قوی تر به مصابه یکی از ابزارهای عملیاتی جنگ‌های نوین در واقع کنارش قرار گرفته به عنوان رسانه، که خیلی قوی‌تر از جنگ‌های اقتصادی ورود پیدا کرده و یکی از ساحت‌های ورودش بحث حوزه اقتصاده. جنس اقتصاد ما از نوعی باشه که در مقابل این جنگ‌ها مقاوم باشه. کلان رو دارم عرض می‌کنم، وارد اقتصادهای خرد نمی‌خوام الان فعلا بشن، اما اینکه این اقتصاد کلان از چه دیدگاهی می‌تونه مقاوم باشه، ما در جنگ جهانی اول و دوم می‌بینیم کشورهای مثل روسیه، مثل چین، مثل ژاپن، علارغم اینکه در مقابل جنگ ها بودن، اقتصاد مقاومتی رو در داخل دل خودشون تعریف کردن. اقتصاد مقاومتی هر آن چیزی که در جنگ های جهانی اول و دوم تعریف شده بود، همون چیزی بود که عملاً این ساختار اقتصادی متکی به مجموعه های بیرونی خودشون نباشن. امروز هم ما باید بر اساس فرمایشات حضرت آقا نگاهمون به نگاه اقتصاد مقاومتی باشد، اما اینکه این اقتصاد مقاومتی انقدر در اونزا باشه که ارزش افزوده که داره ایجاد میکنه، در مقابل این جنگ‌های رسانه‌ای نتونه این اتفاق رو در واقع شکست رو در واقع ایجاد بکنه، یعنی متکی بودن به ساختارهای داخلی خودش. اما چند سال اخیر چه اتفاقی افتاده؟ ما در مقابل تحریم‌های قرار داشتیم که اثر وضعی تحریم‌ها در معیشت مردم، حتی در سفره‌های مردم اثرگذار بود، اما نه به کلی. ولی متاسفانه کارگزاران این رو و این جنس مذاکرات اقتصادی رو به گونه‌ای پیش بردن که عملاً جنس این جنگ در داخل سفره‌های مردم هم اثرگذار شد. به جای اینکه ساختار اقتصاد مقاومتی در داخل کشور تقویت بشه که نگاه بیرونی نتونه روش اثر بذاره، نگاهش شد یه نگاه بیرونی و اثر وضعیش شکستایی که تو حوزه اقتصادی اثر وضعیشو گذاشت. رسانه‌ها از این موضوع استفاده کردن به گونه ای که در هر جایی که ما هر مشکل و هر معضلی رو داشتیم، حتی در اقتصاد خرد، به طور مثال دارم عرض میکنم، حتی در شبکه توزیع کالا که در سال گذشته اتفاق افتاد، که این باعث شد که در واقع ما یه
نخره بله
تنظیم بازار ما به هم ریخت، اینها بر همین موضوع سوار شدن و از رسانه، از سوار شدن رسانه ماند، از سوار شدن بر این معضلات داخل کشور، عملا اون قوه مقاومتی نیروهای داخلی یعنی مردم و اقتصادی رو از مردم گرفت و باعث شد که در واقع تو این موضوع سوار بشه. مقطع اینها رو تعریف کردن، یک بار در خصوص بحث شبکه توزیع بازار کار کردن، یک بار رو بحث افزایش قیمت ها کار کردن، یک بار روی صف کشیدن مردم تو بحث توزیع کالا کار کردن، و همه اینها رو که به مقاطع مختلف جمع کردن روی یه نقطه اثرگذار ورود پیدا کردن و به راحتی تو این بخش اعلام کردن که ما تو بحث اقتصادی دچار مشکلات جدی هستیم. اما اگر اینکه گفتگوی مذاکرات اقتصادی ما بر پایه مقاومت می بود، امروز این مشکلاتی که الان باهاش مواجه هستیم رو نداشتیم. اونها بر اساس ابزارهای رسانه‌ای و بر اساس استفاده از تکنیک‌های در واقع علوم شناختی در بسیاری از جاها ما رو محدود به یک سری از موضوعات کردن. به طور مثال عرض می‌کنم، در حوزه بخش توزیعی کالا، رسانه‌های مختلف از ورود به این موضوعات به عنوان هر کدوم از آیتم‌های پیش زمینه‌ای ورود پیدا کردن و اون بخش رو دچار مشکل کردن، و با صدای بلندی که از این رسانه‌ها به گوش مردم رسید، ما رو دچار در واقع اون عقب نگه داشتن کرد. بحث تحریم ها نشان داد که ما تو بحث صادرات کالا دچار مشکل هستیم، تو بحث برگشت پول هامون دچار مشکل هستیم. اینا مقاطعی بود که خورد خورد به اینها حوزه رسانه بهش نگاه کرد، رسانه معاند. در بخش سرمایه گذاری خارجی دچار مشکل هستیم و عدم حضور اینها به عنوان در واقع حوزه اقتصاد کلان، اقتصاد خرد ما رو هم درگیرش کرد. در نهایت رسانه از این بخش از موضوع استفاده کرد و در نهایت اون انتهای کار، اون چیزی که نیاز داشت، انتهای مسیر خودش رو به اون هدف نهایی خودش تو اون تکنیک بالاخره رسید و میتونه بر اساس این موضوع بیاد روی بازار اقتصادی ما سوار بشه. یعنی عملا رسانه‌های بیگانه با استفاده از تکنیک‌ها در حوزه‌های مختلف در اجزا و ارکان اقتصادی ما ورود پیدا کردنشون در نهایت اون نتیجه نهایی رو میبرند و عملا اقتصاد ما رو میتونن در واقع
اونجوری که خودشون میخوان،
بله، اونطور که دوست دارن پیش ببرن، چون که تکنیک ها رو اونها بر اساس این موضوع چیدمان کردن. یعنی عملا سازه هایی رو در ذهن مخاطب چیدمان کردن که مهندسی شده یه فکر خودشون بود و اون رو در نهایت منتج به نتیجه کردن.
بسیار ممنونم جناب آقای محمدی.
برای یک سیاست مطلوب ابتدا باید در زندگی اجتماعی افراد اشتراک‌هایی ایجاد کنند تا آنها به سیاستی همسان برسند. طبق این الگو، رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنند برای ذهن مخاطب هویت‌های اجتماعی هم تعریف کنند.
آره واقعا همینجوری، ولی خب میدونی که توی جوامع سنتی و اونایی که هسته خانواده پدره، خب این فشار روی آقایون هست و اگه مثلا بیکار بشن، بی پول بشن، متاسفانه شاید از طرف همسرشون یا خانوادهشون مورد فشار باشن که تو کار نمی کنی، تو بیاری، تو همش توی خونه خوابیدی. ولی اصلا به این فکر نمی کنن که خب شاید توی جامعه مثل ایران کار پیدا کردن سخته، مشکلات اقتصادی سخته، امنیت شغلی ندارن، تو امکان داری بری سر کار و حقوق ماها پرداخت نشه.
نگرانی ها را از چشم انداز تاریک آزادی ها در انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن افزایش داده. بسیار از کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را پیش درآمد سرکوب آزادی‌ها در دولت بعدی دانستند.
نخستین باری نیست که جمهوری اسلامی مبادرت می‌کنه به تصفیه گروه‌های ناراضی، تصفیه گروه‌های مخالف.
در اینجا تکنیک رسانه‌ای شکل می‌گیرد که می‌خواهد در جامعه ایران دوگانه‌سازی ایجاد کند و به اصطلاح بین مردم خط بکشد. اصطلاحاً این شگرد را گاردریل می‌گویند. بهترین روش رسانه‌ای در استفاده از شگرد گاردریل ایجاد گروه مقابل است. افرادی که از نظر رسانه‌های بیگانه اقلیتی هستند که برای همه تصمیم می‌گیرند. نتیجه این شیوه هم عدم شرکت در انتخابات است.
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، انتقاد از عملکرد شورای نگهبان و کمپین تحریم انتخابات در حال گسترده شدن است.
با طرح این پرسش که چرا باید پای صندوق رای بروند عنوان کردن که رای ندادن آغاز نگفت است.
آینده ویترین توجیهگر سیاهی های نظام اسلامی بعد از این چه خواهد بود؟
بخشی از بازی بسیار ایران ستیزانه بخشی از حکومت است. خیلی مثل روز روشنه، هم حکومت جمهوری اسلامی ایران هم مردم ایران نیاز دارن تحریم رفع بشه. همین ماجرای برق نشون میده که جدا باید تحریم ها رفع بشه، وگرنه حکومت و کشور دچار مشکل جدی خواهد شد. این فقط مسئله بیت کوین نیست، صنعت برق ایران هم به صنعت نفتش فرسوده شده.
شگرد گاردریل معمولاً برای مخاطبی استفاده می شود که مخاطب دائمی این شبکه ها محسوب می شود و در دراز مدت می شود در حوزه اجتماعی ذهن او را تغییر داد.
آقای داوودی، در واقع بحثی که آقای محمدیان دارن طرح می کنن اینه که تکنیک تحریم و تحریف در حوزه شناختی داره با هم استفاده میشه، یعنی در واقع ایجاد ناهماهنگی شناختی در مخاطب نسبت به وضعیت اقتصادی کشور یکی از موضوعاتی که ما از سال گذشته باهاش مواجه بودیم. علوم شناختی چطوری میتونه کمک کنه؟ یعنی اونها استفاده میکنن، ما چه کار باید بکنیم؟ اونها اول تحلیل کنیم که چطوری دارن این موضوع رو جا میندازن.
ببینید، تکنیک تحقیق و تحریف خیلی خوبه، ولی در نهایت اینها بیسه یک عملیات روانی داره، ولی علوم شناختی اصلا یه تکنیک بالاتر از این داره استفاده میکنه. ببینید، علوم شناختی وقتی میخواد کمک حال باشه برای اقتصاد، اقتصادی در اشل اقتصاد ایران رو عرض میکنم، نه کشورهای دیگه، ما خیلی برام ملان شاید ملاک نباشه،
نه دیگه، بومی خودم.
بله، بومی خود. میگه ببینید، اقتصاد باید درون ساز برونزا باشه، یعنی غیر از این اگر بخواد عمل بکنه مخاطب به اون آرامش فکری و ذهنی نسبت به اینکه من اقتصادم بالاخره یه جای کاری میتونه بکنه نمیرسه. خب هر وقت بخواد علیه عمل بکنه، یعنی علوم شناختی بیاد در مقابل شما قرار بگیره، میگه ببینید باید این برونساز درونزا کاملا عوض بشه، باید برونساز درونزا بشه، یعنی شما مرتبا باید منتظر یک اتصالی باشید که اگر این اتصال اتفاق نیفته ساختی هم صورت نمیگیره، بنابراین زایش هم در داخل انجام نمیشه. برای همین با جابجا کردن این مفهوم، این دیگه تغییر نیست، این دیگه تحریف نیست، در واقع این اومده نهایتا شما رو میرسونه به یک نقطه که حالا یک عنوان خاصی این تکنیک داره، که حالا چون ما دعوامون از اول نبوده که خیلی اسم تکنیک رو نام ببریم، اینجا احتیاط میکنم. اما ببینید در نهایت اگر شما به عنوان یک مخاطب به این نتیجه برسید که این جمله رو بگید دیگه هرچی میدویم فایده نداره، دیگه هرچی میدویم نمیرسیم، یا در محاورات درون اجتماعی این همه دویدی مگه به چی رسیدی، این همه دویدی مگه به کجا رسیدی، اگر این جمله اتفاق بیفته یعنی شما درون سازیتون کاملا از بین رفته، منتظرید که پس بر اساس یک روشی به یک چیزی برسید. قیمت دلار میره بالا، انضباط روانی جامعه به هم میریزه، ولی این یک سوال همیشه هست، چند درصد زندگی شخصی ماها مگه به دلار بنده؟ یا از اون طرف سکه میره بالا، شما میبینید که اتفاقاتی که میفته، دلار اثر اجتماعی نمیذاره، اثر روانی میذاره، اما سکه میاد اثر اجتماعی هم میذاره. به شوخی خیلی از آدم ها به هم دیگه میگن مهریت چقدره. ببینید اینها هر کدوم یک فضای خاص خودش رو پیدا میکنه، یعنی میتونه اون درون سازیه رو تبدیل به کاملا درون گریزی بکنه. پس مبادی در حوزه شناختی بسته به اینکه شما کدوم طرف این معادله قرار گرفته باشید، له یا اله وقتی میخواد عمل بکنه میره تو این فضا عملیات میکنه. حالا شما زمانی که در حوزه اقتصاد قرار میگیرید، اقتصاد 4 جزء داره در حوزه شناختی. جزء کارگزار داره، همونجوری که محمدیان هم فرمودن، جزء رسانه داره، جزء مردم داره، حالا اینجا یه جزء چهارمی هم وجود داره که بسیار ناشناخته است، ما بهش میگیم جزء ضریب دلهوره. ضریب دلهوره در موضوعات سیاسی خیلی خودش رو نشون نمیده، در موضوعات فرهنگی اجتماعی هم خودش رو نشون نمیده. ضریب دلهوره همیشه در حوزه امنیت تعریف میشه. وقتی شما آمدید ضریب دلهوره در حوزه امنیت رو گره زدید به اقتصاد، شما در حوزه اقتصاد واژه‌ای دارید تحت عنوان بدبخ شدیم، مفلوک شدیم، بیپول شدیم، تمام شد رفت به کارش. ما قدیمیامون یه مثالی داشتن، میگفتن که خیلی جالب بود، میگفتن پول رفیق آدمه، این عبارت رو قدیمی‌ها خیلی میگفتن. یا خیلی قدیم‌ترها من یادمه مثلا پدر بزرگای ما بعد این حرفا رو می‌زدن، این جیب شلوارت رو بلند بدوز تا روی زانوت بیاد. وقتی سوال میکردیم چرا، میگفت برای اینکه پول وقتی که میذاری تو جیبت بره رو زانوت، پول قوت زانوه، یک دو هر کی دستشو کرد تو جیبت پولو بزنه بعد نیمت بره پایین، تا بره پایین تو دستشو گرفتی دیگه نمیتونه جیبتو بزنه.
بله.
پس ببینید حوزه حوزه امنیت، گره زدن حوزه امنیت به حوزه اقتصاد. حالا شما بیایید کارگزار، مخاطب و رسانه رو به سمتی سوق بدید که برایند و خروجیش بشود ناامنی در حوزه اقتصاد به لحاظ روانی، اون وقت شما هر چی بدوی دیگه به هیچی نمیرسی. چرا؟ چون اساساً قبل از این که به لحاظ ذهنی اشباع بشی، این خیلی مهمه، نسبت به آینده دلهوره پیدا میکنی. ببینید در خیلی از مثال در خیلی از کشورها هست، الان وقتی میخوان ما رو تحقیرمون بکنن، حالا اینجا من به اون تحقیره اشاره میکنم، میگن آقا شما تو فلان کشور که زندگی میکنید اینقدر ثبات اقتصادی وجود داره که اصلا نیاز داشتن پسنداز نداری. درصدی که واقعا الان بریم یه کشور رو پیدا کنیم که یه همچین خاصیتی داشته باشه، حتی ژاپن رو هم که دیگه این همه راجع به اقتصادش صحبت میکنن، الان بریم ببینیم وضعیتش چجوریه. آمریکا و برخی کشور اروپایی که دیگه به لحاظ اقتصادی اصلا سرای تصور ما به لحاظ ضربه پذیری قلمداد میشن. پس اونجایی که علوم شناختی وارد حوزه اقتصاد میشه، میگه ببینید شما نمیتونید، علوم شناختی میگه، میگه ببینید شما باید مخاطب رو برسونید، من علیهشو دارم میگم،
بله،
برسونید به جایی که مخاطب از بازار احساس ناامیدی کنه، احساس دلهوره کنه. پس وقتی میخواد دلهوره رو کاهش بده، خودش اقدام به ایجاد نابازار میکنه. علوم شناختی که میخواد به کمک ما بیاد، میگه ببینید شما حتی اگر ضریب اقتصادیتون داغونه، اگر ضریب تجاریتون افتضاحه، اگر تحریمید، اگر کارگزارتون فهم دقیقی نداره، اگر رسانه خودش هنوز به نتیجه نرسیده و اگر مخاطب در دلخوره مستمر قرار گرفته، بیایید یه کاری بکنید. و اون کار هم اینه، آثار، تبعات و نتایج آینده ناشی از نابازار رو امروز در قالب بازار به مردم نشون بدید. مخاطب همیشه محتاج دیدنه، نیازمند دیدنه. وقتی که آینده رو در حال ببینه، قطعا مراجعه میکنه به گذشته. این جزء شیفت های جدی در حوزه علوم شناختیه. یعنی شما هر وقت خواستید، برای همینه که میگن در واقع شما یه چیزی دارید تحت عنوان قرض الحسنه. ببینید وقتی بانک ها فشار آوردن به مردم و مردم از حالت بانک ها خسته شدند، بانک توان و یارای به خاطر مشی لیبرالیستی کاپیتالیستی که متاسفانه بانک های ما به بدترین وجه ممکنش الان دارن پیگیری میکنن، نتونست نیازهای مردم رو جابجا کنه، مردم دست زدن به خلق مجموعه های صندوقی قرض الحسنه ای که اصطلاحاً شیر و شبکه‌ای بین خود مردم شد. ببینید نابازار در آینده وقتی که در حال نشون داده میشه، مردم برمیگردن به گذشته که همون بحث تعاون و همکاری بین مجموعه‌ای بود بین خود مردم، برای همین قرض الحسنه ها شکل گرفت و چقدر نیازهای مردم رو حل میکنه. البته همین قرض الحسنه وقتی اومد شد مؤسسات مالی و اعتباری دوباره خراب شد، یعنی به محض اینکه از اون حالت قدیم خودش اومد دوباره خودش تبدیل به یه نابازار بسیار جدی در این حوزه شد. پس حوزه علوم شناختی اونجا که میخواد به نفع عمل کنه، شما رو در حوزه اقتصاد میبره متوجه ضرورت‌های جدی فرهنگی و ملیتون میکنه، البته منبعث از ایدئولوژیک.
بله.
در حالی که اگه بخواد مقابل شما عمل کنه، دقیقا شما رو وارد حوزه التهاب میکنه و التهاب معمولاً بنیان به هم ریختگی برای ایجاد یک نظم نابازاری در جامعه است که خب مخاطب عادتا اینجا بسیار ضرر میکنه.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر داودی.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیر عادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. بازار و نابازار در حوزه شناختی را با گوش سوم خود بشنوید.
آقای محمدیان، ما در رسانه ها یک ادبیات جدید رسانه‌ای در مورد اقتصاد آقای دکتر داودی هم بخشی اشاره کردن، مثلا اینکه سفره مردم کوچیک‌تر شده، نمیدونم بحث اینکه در واقع این تو رو سفره ما دیده نمیشه، مثلا نفت رو بیاریم سر سفره، یه بحثای اینجوری یه چند سالی هست که برای اینکه مردم به طور ملموس و عینی با موضوعات مواجه بشن، در واقع دیگه اون آمارها و شاخصها رو نمیشه به عوام و همه مردم در واقع توضیح داد. مردم میگن که ما کاری نداریم شاخص اقتصادی بهبود پیدا کرده نکرده، ما تو سفرهمون نمیبینیم. از زاویه اقتصاد این سفره مردم و این چیزی که رسانه ها دارن میسازن رو شما چطوری تحلیل میکنید؟
ببینید، ما اگر قرار باشه از اقتصاد خرد تو این بحث صحبت بکنیم، یعنی اینکه ما چه کار بکنیم که بتونیم در واقع ساختار اقتصادی خودمون رو به عنوان یک جامعه کوچیک خانواده بتونیم معیشت خودمون رو در واقع سرپا نگه داریم. چرا این اتفاقات اصلا داره میفته تو جامعه ما؟ امروز تولید کننده در یک کارخانه شروع به تولید کالایی میکنه که این کالا میتونه ارزش افزوده‌ای رو ایجاد بکنه به روش‌های مختلف، چه تو ساختار در واقع فروش در داخل کشور، چه در صادرات در خارج از کشور. ما ارزش افزوده هامون کجا در واقع شکل میگیره؟ ارزش افزوده ما زمانی شکل میگیره که ما به بازارهای خارج از کشور بتونیم دست پیدا بکنیم. همیشه هر کالایی که دارای موفقیتی بوده، نقش اولیش یا توسعه عمومی بازار بوده در سطح کشور و یا دسترسیش به بازارهای اطراف بوده. تو این بخش هم کارگزاران ما بد عمل کردن، هم اخبار ناشی از این بد عمل کردن به داخل کشور برگشته و تولید کننده ما رو دچار مشکل کرده. مسیرش کجاست؟ نگاه کنیم، ما در شاید حدود 10 سال پیش که وضعیت معیشت مردم بهتر بود، چرا بهتر بود؟ این ساختار مجموعه رایزنان در واقع اقتصادی ما در کشورها رو که نگاه میکردید، شما در اکثر کشورهای دنیا ایران دارای در وزارت خارجه دارای رایزنهای اقتصادی بود که عملا کار رایزنهای اقتصادی حل و فصل کردن معضلات و مشکلات تولید کننده داخلی که داره کالاش عرضه میکنه و یا یک صادر کننده، این رو حل و فصل میکرد.